بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك وعلى آله وصحبه المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 11 سیر طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا کان هناک ما آن توبع به احدهما او اغتسله و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هناك محل اشکال. صورت مسئله ما این است که دو تا آبی است در دسترس متوضی و با یکی از این دو تا آب وضو ساخت یا غسل کرد، بعد از که از غسل یا وضو فارغ شد علم پیدا کرد که یکی از این دوتا نجس بوده و نمی داند اونی که وضو گرفته است با اون نجس بوده یا اون یکی که با او وضو نگرفته است. سید می فرماید که در صحت وضو یا غسل در این فرض مسئله اشکال است.
شما
باشید مسئله درمان
داستان
برمیشون من یازدون کنم کتاب شما ده هم باشد شما
نشد
یازده هم
مسئله شما ده هم یازده هم آزده
بله
شما ده هم فرمود درست دارید
من یازده هم
جلسه ده هم
جلسه خلده رو
بخونده مسئله ده هم رو مطرح کردن
مسئله شده
بله در آوز بزوی اصلا زرفیه موش داره اینکه بز از وضوع
ده هم خواهد میشه نخود این دارم
چرا؟
خب آقای ترابی آدم خوبی است و قاعده شک که در خوبی ایشان هست من پروفسور ایشان نماز اختمام این مسئله میگه محل اشکال. چرا محل اشکال؟ سید طباطبایی می فرماید صحت وضو محل اشکاله. یادمان نرد هر کجا در فتوا دیدی محل اشکال اینجا بیه فتوا نیست. اینجا نه اینکه جائز بریم از مجتهد دیگر تقلید کنیم، لازمه اگر بر بخوریم لازمه، جایی که احتیاط میکند حتی احتیاط واجب هم جایز رجوع کردن ولی خود مرجع یک حکم احتیاطی اعلام میکند. میتونیم به اون حکم احتیاطی عمل کنیم از حیرت و سردرگمی بیرون بیایید.
اونجا لزوم نداره.
اما بله، اما در جایی احسنتم اونجا لزوم ندارد برید تقلید کنید. اما جایی که فرمود اشکال، ما به این مرجع ما تقلید داریم، میگه اشکال، خب اشکال اینجا لازم باید بریم از مشتهد دیگر تقلید کنیم اگر محل ابتلا بود.
ترکش هم باز
اشکال،
اشکال
بود. اشکال دی از طرف اشکال راه ندارد به جز که بریم تقلید کنیم. این یه نکته. نکته دیگر اشکال و وجهشو هم ایشون اعلام میکنه. کتب فتوایی فقهای نجف محض رساله نیست، استدلال هم توش وجود دارد. میگه اشکال دارد. چرا؟ به خاطر این قاعده فراغ جاری جریان قاعده فراغ محل اشکاله. خب اینجا دیگه نخواه بحثا گوش میدیم. اولا قاعده فراغ جاری میشود، چرا اصول دیگر جاری نمیشد که ما رفتیم به سراغ قاعده فراغ؟ چرا نمیگیم استصحاب، عمومات و بعد قاعده تجاوز، قاعده صحت که آمدیم قاعده فراغ؟ یک دسته مطلب. استصحاب جاری نمی شود، معلومه. استصحاب که جاری نمی شود به خاطر اینکه مثبته و و اصالت و طهارت هم معارضه و عمومات هم در این مورد شبهه مصداقیه دارد، جاری نمیشد عمومات صحت وضوع. اینا هیچ ادله لفظیه و اصول به جهت شبهه در مصداق و یا تعارض زمینه برای اجرا ندارد، فقط قواعد میموند. چرا قاعده صحت جاری نمیشد و یا چرا قاعده تجاوز جاری نمیشد؟ اما قاعده صحت جاری نمیشود به دلیل اینکه اولا یک وجه ابتدایی در اصول بر میخوریم و آن این است که قلم و روی قاعده صحت معاملاته و قاعده فراغ در عباداته. گفته میشود همان قاعده صحت و فراغ دو تا شاکله دارن، یک حقیقتن، یکی در معاملات، دیگری در عبادات. فراغ همون صحت در عبادات، صحت همون فراغ است در معاملات. این حرف ابتدایی است که تقریبا
شما قبول
کردید. خوش شد دیگه. حالا به متخصصینش خیلی فایده ندارد، اینها به اصطلاح زیر کرمان بردن هست. اما حرف تحقیقی این است که هم قاعده فراغ در عبادات و معاملات جاری می شود و هم قاعده صحت. این رأی تحقیقی اصولی و سید الاستاد هست. ادله هم عموماتش اطلاقاتش این نظر رو پشتیبانی میکنن. بنابراین
سکن قاعده فراغ در معاملات هم
جاری میشن و دلیلش کلیست و اختصاصی به عبادات ندارد. برای شما بگم پس این نقطه رو هم سوالی که آقای توحیدی کردن، چرا گفته ان صحت در عبادات و فراغ، عفوا صحت در معاملات و فراغ در عبادات مورد دوتا قاعده به حسب نص اینجور اتفاق افتاده؟ قاعده فراغ را در مورد عبادت روایات بیان میکنه و قاعده صحت را بگیم در مورد معامله. مورد که مخصص نیست، کبرا هم در ذیل روایت وجود دارد. لذا مطلب که تا اینجا گفته شد با اون اشعار که مورد قاعده صحت معاملات و مورد قاعده فراغ عبادات بود، با اون اشعار یک رأی ابتدایی یا بدایی اعلام شد که صحت در عبادات است و فراغ در صحت در معاملات است و فراغ در عبادات، اما تحقیق معلوم شد. حالا پس از که این دوتا قاعده قلم رو بشن یکی بود، فرقش چه می شود؟ فرقش اینه که بعضی از اعاظم جلسه خب اینا رو دیگه وارد هم، فرقش اینه که اون چه که ما الان مایز و فرق بین قاعده فراغ و صحت پیدا میکنیم، فرق کلیدی اینه که قاعده صحت در عمل نسبت به عمل غیر، قاعده فراغ نسبت به عمل خود شخص. این امتیاز این دوتاست. اینجا هم قاعده صحت جاری نمیشه، چرا؟ چون عمل عمل شخص خودشه. و اما قاعده تجاوز، قاعده تجاوز چرا جاری نمیشه؟ چرا نگفتیم؟
بند زمان شد شد.
آها، قاعده تجاوز یه چیز اجمالی که مرد خیلی خوبیست آقای مطهری گفتن، چیز اجمالی در ذهنشان بود از دور یک دونه یک رأی مشهور از اصولیون هست و یک رأی تحقیقی. رأی مشهور اینه که میرزا نائینی اجود و تخریرات جلد دو صفحه 465 می فرماید، مشهورم اینه تقریبا در اصول، که قاعده تجاوز در اثناء عمل از جزئی فارغ بشوید، به جزء دیگر که رسیدید قاعده تجاوزه، از رکوع به سجده، از سجده به قیام. و اما قاعده فراغ بعد از فراغ دیگه، بعد از اتمام عمله. این حرف مشهور بود. سید الاستاد می فرماید لیس الامر کذا.
چرا مشهور میگه اینجوری میشه؟
آها، چرا ظاهرا نمیگفته؟ میگفتم آها، چرا جاری نمیشد؟ معلوم شد دیگه، چون اینجا بعد از فراغ در اثنا نیست، قاعده تجاوز در اثنا عمله. تمام.
آقای خویی،
بعضی از عزیزان فقط افتاده کامل خانه کامل شد. و اما سید الاستاد می فرماید نخیر، هر دو قاعده طبق کبرای کلی که در ذیل نص خود قاعده آمده است در اثنا و در بعد از فراغ از عمل جاری است. کلما جاوسته در قاعده تجاوز، کلما تفرق در قاعده فراغ، اینا یه کبرای کلیست، اختصاص به اثنا و بعد از فراغ ندارن. خب پس بنابراین همونطوری که ظاهرا سید مراغی میگه دیگه قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده است، قاعده تو تجاوز و فراغ دو تا قاعده نیست. اما سید مراغی صاحب کتاب العناوین قواعد فقهی است، تجدید چاپ هم شده است، کتاب خوبی هم از مراغ است، مراغی مصری است. مراغی لقب مشترک بین آذربایجانی ها و مصری ها. بنابراین قاعده تجاوز و فراغ دیگه با هم خیلی ارتباط تنگاتنگی پیدا کردن، یکی در آمد خلاف مشهور، ولی که تحقیق این است که این دوتا قاعده هم، این دوتا همونطوری که عنوانشان دوتاست، دو قاعده جداست که مشهورم اینه. فرقش چه میشد؟ فرقش اینه که قاعده تجاوز در مورد شک در اصل وجود مشکوک جاری می شود، قاعده فراغ درباره شک در صحت شیء مشکوک بعد از احراز اصل وجودش جاری می شود. مثلا شما اگر به سجده رفتید شک کردید که رکوع انجام دادید یا ندارید، شک در وجود مورد قاعده تجاوز. اما اگر شک کردید رکوعی که انجام دادید طمأنینه داشت یا نداشت، شک در صحت شیء مشکوک می شود، اینجا قاعده فراغ. برابر این برای قاعده فراغ بله قاعده صحت هم شما درست نگید، اینجا قاعده فراغ. برابر این در موردی که ما بحث میکنیم راه چاره ما منحصراً قاعده فراغه، اما قاعده فراغ محل اشکال شده.
چرا صحت نیست؟
همین صحت درباره عمل غیر هسته. اینجا خود ما شک میکنه نسبت به عمل شخص مکلف.
این یک بولیه. آها آها. یعنی از که ارکان باید مستقر باشه.
و آره اونا شما همین نکته شو گرفت که اون دیگه تخصصی بحث نکردیم. دیگه شما در اون کتابتان آورده این دو مفصل کتاب قاعده صحت شما که بسیار کتاب وزین و گرانقدر است. فرق اصلی همینه که قاعده فراغ در عمل خود شخص جاری می شود و قاعده صحت در عمل غیر بهی هم تاز همها. اینه که گفتیم پس منحصراً حل مدرک ما در این مسئله قاعده فراغ. سید طباطبایی می فرماید که قاعده فراغ در اینجا محل اشکال هست. چرا محل اشکال؟ دقت کنید، ما در قاعده فقهی کلن مخصوصا در قاعده فراغ
چند تا شرط لازم داریم تا قاعده جاری بشود. یک، شک در صحت ما فرغ عنه، یک شک در صحتش ندارد. دو، احتمال صحت بعد از فراغ. سه، عدم محفوظ بودن صورت عمل. صورت عمل اگه محفوظ باشه که جایی برای قاعده نمیشه. عدم محفوظ بودن صورت عمل و صورت العمل غیر محفوظه. ما اگر بدانیم دقیق که رکوع و یه مرتبه سر خم کردیم و فورا راست شدیم، صورت محفوظ باشه که همون صورت دیگه، صورت محفوظ
همون شده
آها. این مرتبه که گفتیم چند تا شد؟ سه تا. چهار، نقصی که احتمال میدیم عن همدل نباشد. این چهار تا قطعیست. نقطه پنجم، التفات سیر طباطبایی و همچنین سید الاستاد این شرط پنجم هم اعلام کرده اند که مکلف عملی را که انجام میدهد باید ملتفت باشد. به چه معنا؟ معناش اینه موقعی که عمل رو انجام میدهد در حین انجام عمل غافل و ساهی و بی‌توجه نباشد. یعنی اگر کسی در موقع انجام عمل توجهی اصلا ندارد و غافلن در غافل هست، احتمال صحت و سید الاستاد نگهد فقط بر اساس صدفه شما میتونید احتمال بدید.
جاهدم
بله، و الا بی احتمال صحت وجود ندارد. معنای توجه خوب فهمیدیم. معنای توجه اینه که معنای التفات توجه به انجام عمل. کسی که رفته است به سراغ انجام عمل، خواسته عمل رو انجام بدهد و امتثال کند. غرضش امتثال بوده. پس از که غرضش امتثال بوده توجه داشته، این شرط. اگر یه وقتی احراز کردی که نه یه نماز خوندیم ولی کاملا در این وادی ها نبودیم، غافلن در غافل، قصد امتثال نبوده، چیزی انگار عملی سرزد و نمیدونیم چه شد، اینجا خالی فراش جاری نمیشه. این التفات رو چون شرط میدانن، صورت مسئله ما طوریست که التفات محرز نیست.
از تاریخ فرمود التفات به این مقاس که اندار عمل قاعده سر جاری نمیشه
و قاعده فراقی به جاری نمیشه،
فراق داری نمیشه.
قاعده صحت رو گفتیم نسبت به عمل غیر هست، الان عمل خود ما هست.
حضرت فرمودید که این که التفات شرط هست به این معنی است که هنگام انجام عمل هم غافل نباشد هم ساهی نباشد. یعنی اگر اون لحظه یقین بداره که یه سهلی براش پیش بود، یعنی متوجه
باشه او زیر پوشش احکام سهل، زیر پوشش قاعده فراق بگیره، یقین بسهل زیر قاعده خود سهل، قاعده شب قاعده سهل مختصی به خودش. ببینید چی میگن؟ اداکانا هناک ما آن توضعد احدهما او ارتسل و بعد الفراغ حسن له العلم. نشون میداد که در حین وضوع و غسل انگار غفلت داشت و بعد از وضوع و غسل الحاصل شده که آب نجس بوده. چون غفلت داشته از قاعده فراب جاری نمی شود و حکم به صحت صادر نمی شود. این متنیست و تحقیقیست نسبت به بیان سید طباطبایی. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 266 می‌فرماید که این مطلب که شما گفتید که اشکال دارد، اشکالش به جهت این است که روایاتی که در باره قاعده فراخ آمده به دو دسته است. البته تعبیرات مال منه. دسته اول روایتی است که گویا اعلام میکند که قاعده فرا وقتی جاری خواهد شد که مکلف در حین عمل ملتفت باشد، غافل نباشد به قول شما. احسنتم بارک الله بیکم یا شیخ العزیز. و دلیل این مطلب موثقه بکر ابن اعین است. این حدیث که عمدترین دلیل برای قاعده فراغ هستش کتاب وسائل جلد 1 باب 42 از ابواب وضوء روایت 7. من روایت 2 گفتم ایمانان ها، روایت 7 باب 42 از ابواب وضوء روایت 7 به اسناده عن حسین ابن سعید، سند رو بخونیم، به اسناده عن حسین ابن سعید اهوازی، اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیح است. عن فضاله که فضالت ابن ایوب از موثقین و توثیق خاص دارد. عن ابان ابن عثمان که باز هم توثیق خاص دارد، راوی معروف. عن بکیر ابن اعین، روایت بکیر ابن اعین، خود بکیر طفلک 12 امامی بودنش، ما اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم درست نیست. بعضی ها تعبیر ممکنه باشه که این سنیه فوراً، ما این جرأت نداریم، میگیم 12 امامی بودنش ثابت نیست و الا اینا در خدمت اهل بیت بودن. چطور میشه اینو؟ ما از اون را ذهن ما قبول نمیکنیم و الا اسمش شیعه ثبت نشده یا 12 امامی ثبت نشده.
نه
پرشتی
دوامقانه.
بکر؟ بکر ابن اعین قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضع قال هو حين يتوضع اذكر منه حين يشك. این روایت رو سید الحکیم میگد و فقها و سید الاستاد که ظهور دارد بر التفات که میگد اعتنا نکنه. چرا؟ چون وقتی که عمل و انجام میداده حواسش جمع‌تر بوده. اذکر یعنی یک یادآوری و توجه بیشتری داشته. بنابراین در عمق بدنه قاعده فراغ التفات از خود جایی دارد. موردی که بحث میکنیم ازش تحقق التفات محرز نیست و مجرا قاعده فراغ محقق نمی شود. این بر اساس روایت معروفی که موثقه بکیر بن عیان. اما در مقابل دسته دوم روایاتی است مطلق. در این مطلقات فقط دستور آمده که بعد از که فارغ شدید از عمل اجتناب نکنید. این گروه از روایات بیشتر در باب ابواب الخلل الواقع فی الصلاة در جلد پنجم وسائل. یکی از این روایت ها روایت صحیحه محمد بن مسلم است عن ابی جعفر علیه السلام که عن احمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. این حدیث می فرماید باب ابوابشو گفتم براتون
باب خلل
باب 27 باب 27 حدیث 2 صحیحه محمد ابن مسلم. سند را خوندم، متن اینه.
سند را نخوندی تا بعد نتیج صحیح میخوندیم.
سند را خوندم، های رایی هم علیه اون بودیم.
منظورش نیکی اصلا قصر رجوعی شده.
اینا کلن قد شناخته شده است که اصلا نیاز به توضیح نبود دیگه. همش ثقات و اجله است. صحیحه محمد بن مسلم این یک روایت رو به عنوان نمونه میخونیم که مطلقه. گفتن در این ابواب روایاتی که اطلاق دارد در باره قاعده فراغ زیاده، یک روایت به عنوان نموذج. می فرماید امام باقر علیه السلام کل ما شککت فیه بعد ما تفرغ من الصلاة فانز ولا تعد. این یک قاعده کلی، خود کلمه فراغ توشه، قاعده فراغ از اینجا گرفته شده به وجهی استیادیه یا منصوص است قاعده. اما ده فراغ در این روایت هست. می فرماید هر آنجا که شک کردید در چیزی و از او فارغ شدید بگذارید، بگید درست حمله و درستی بکنید و دیگه اعاده هم نکنید. مطلق التفات، عدم التفات، ذکر و عدم ذکر در کار نیست. اشکال اینه بر اساس دسته اول از روایات بگیم التفات شرط قائل فراغ جاری نمی شود. بر اساس دسته دوم از روایت بگیم قاعد فراق اینجا جاری می شود، از این جهت محل اشکال است. اما سید طباطبایی حکیم می فرماید که ترجیح با روایات مطلقه هست. شرح ترجیح ان شاء الله فردا، امروز از ایام شهادت سید الساجدین یک روایت بخونم. امام سجاد سلام الله تعالی علیه کتاب مجموعه ورام جلد 3 صفحه 300 فرماید: الرجل کل الرجل نعم الرجل. هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله عجب پیامیست. یعنی واقعا اینجوری هستی، خدای ما رو توفیق بدی بده که پیرو در آهان سجاد باشی. من از درمان و قول بابا طاهر، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندم. طبعا لامر الله چه میکند؟ یک آدم و عبد صالح خدا درست میکند، یک آدم دنبال آسایش و سبکی میگردد در این دنیا. کی آدم سبک میشد؟ وقتی که تمام هوای خودش تابع امر خدا شوخه نشد، تصوف نیست. خواسته های نفسانی جسمانی تو طبق موازین شرعی دنبال ما رو برید، یه ذره ماه مردم نمارید، دنبال عزت برید، یه مقدار خودخواهی، یه ذره خودخواهی توش نمارید، دنبال مسائل جسمانی برید، یه ذره خلقشنگ توش نمارید. این طبعاً لأمر الله. و بعدم می فرماید این مضمون که بهترین افراد کسی است که سعه اخلاقی داشته باشد. سعه اخلاقی من هستید، سعه اخلاقی شما خود طبعه هستید، جاهای زیادی تنخویی نمی کنید، ولی اگر یه وقتی به کسی بیاد سر به سر هر چه بیدید گوشت، اینجا دیگه سعه اخلاقیست. میگه مرحوم آیت الله گلپایگانی در عمر خودش پرخاشگر و خشناک نشد. پس کی بگیریم دستور؟ از امام سجاد که میفرماید سهل الخلیقت لا یخشا بوادره یزینه اثنان حسن الخلق و شیم ما قال قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاؤه نعم اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هادا ینتهل کرم یغضا حیاء ولا یغضا و یغضا من محابته فما یغضی حیاء و یغضا من محابته فما یکلمو الا حین یبتسم. برای شادی روح آقا سجاد صلوات خدا خدای ما را به حق امام سجاد، هوای نفس ما را تابع دستورات خودت قرار بدهد. برای صلواتی آقا و زمان صلوات خدا.